دور بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی از کره زمین که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز جمعه 25 بهمن ماه. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به اونچه که در ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خبرساز بوده. اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرد که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان در اعتراضهای سال 88 را در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است. اتهام‌های واشنگتن علیه هواوی تنها جزئی از مجموعه اتهام‌های آمریکا علیه این غول فناوری و بزرگترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است. پیشتر واشنگتن این شرکت را به توطئه برای سرقت اسرار تجاری از 6 شرکت فناوری آمریکا یا تلاش برای پنهان کردن روابط با کره شمالی با وجود تحریم علیه پیونگیانگ متهم کرده بود. چین در ماه‌های اخیر این اتهامات آمریکا را علیه شرکت‌هایش رد کرده و خواهان پایان آن شده است. خبرگزاری فرانسه از قول دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن از حمله موشکی اسرائیل به اهدافی در حومه دمشق پایتخت سوریه خبر داد. بنابراین گزارش، این حمله بامداد روز جمعه و به فرودگاه دمشق انجام شده و در پیان دست کم 3 سرباز سوری و 4 عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا پیشتر خبر داده بود که سامانه دفاعی از این کشور در آخرین دقایق شامگاه پنجشنبه یک موشک تهاجمی را بر فراز آسمان دمشق رهگیری و منهدم کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که هدف این حمله موشکی اسرائیل شبه نظامیان مورد حمایت ایران بوده است. کمیسیون بهداشت استان هوبئی چین روز جمعه اعلام کرد بیش از 120 تن دیگر به تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور افزوده شده است و بیش از 5000 تن دیگر نیز در فهرست مبتلایان به این ویروس قرار گرفتند. بنابر گزارش‌ها بیشتر قربانیان جدید از اهالی شهر ووهان مرکز استان هوبئی هستند که این بیماری نخستین بار در آن محل شیوع پیدا کرده. به گفته کمیسیون بهداشت هوبئی، تعداد مبتلایان در این منطقه نزدیک به 55 هزار تن و تعداد قربانیان به 1380 تن رسیده است. در همین حال سنگاپور در یک روز اخیر 8 مورد تازه از ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده که به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان در این کشور به 58 تن رسیده است. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن مجدد ایران به حملات موشکی به عربستان و تهدیدهای منطقه‌ای خواستار تمدید منع بین‌المللی فروش جنگ‌افزار به ایران شد، در حالی که حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را بر عهده گرفتند، تهران نیز دست داشتن در چنین حملاتی را رد کرده است. کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت گفتند که ویژگی فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادی که به دست حوثی‌ها در یمن می‌رسد، به جنگ‌افزارهای ساخت ایران شباهت دارد. مقام‌های نظامی آمریکا و عراق از حمله راکتی به یک پایگاه در کرکوک عراق خبر دادند که محل استقرار نیروهای آمریکایی در آن کشور است. این مقام‌ها به خبرگزاری فرانسه گفتند حمله با راکت کاتیوشا شامگاه پنجشنبه رخ داد، اما به گفته آنها تلفاتی در بر نداشته است. این برای اولین بار از 6 دی‌ماه است که حمله ای از این دست به پایگاه کیوان صورت می‌گیرد. در حمله قبلی به دنبال شلیک 30 راکت به این پایگاه یک پیمانکار آمریکایی کشته شد. و آخرین خبر این که ایالات متحده اعلام کرد که یک محموله تسلیحاتی ساخت ایران را در دریای عربی کشف و ضبط کرده است. به گزارش رویترز، در بیانیه‌ای که فرماندهی مرکزی آمریکا در این زمینه منتشر کرده، تسلیحات کشف شده شامل 150 موشک ضد تانک، 3 موشک زمین به هوا، دوربین‌های نظامی حرارتی، تجهیزات و قطعات پهپاد می‌شود.
خیلی مشکرم. همکارم کیان معنوی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید، همینطور مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا در حوزه های مختلف رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید. اما در مجله نیمروزی امروز، کنفرانس امنیتی مونیخ امروز کار خود را آغاز می‌کند. جزئیات را از هانا کاویانی در مونیخ خواهید شنید. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران می‌گوید آمریکا در چند ماه اخیر دو بار به ایران حمله سایبری کرده. و همراه با هومن عسکری داغ‌ترین‌های شبکه‌های اجتماعی را خواهید شنید. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. تازه ترین دور کنفرانس امنیتی مونیخ در کشور آلمان از امروز کار خود را آغاز خواهد کرد. رهبران جهان، مقام‌های ارشد، چهره‌های شناخته شده، دیپلمات‌ها و پژوهشگران در مونیخ گرد هم آمدند تا در مورد مسائل مختلف سیاسی در جهان با یکدیگر گفتگو بکنند. همکارم هانا کاویانی که به مونیخ سفر کرده برای پوشش ویژه اخبار مربوط به این کنفرانس از طریق خط تلفن همراه ماست. هانا سلام میکنم به تو. آخرین خبرهایی که داری از مهمانهایی که قرار هست بیان، از حضور احتمالی محمد جواد ظریف در این کنفرانس چه هست؟
سلامی منم به تو و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. همونطور که گفتی، از ایران اگر بخوایم شروع کنیم، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مثل سالهای گذشته به این نشست اومده. یه ماه بعد از اینکه غایبی بود در نشست اقتصادی داووس، حال آقای ظریف به مونیخ اومده، جایی که در سالهای پیش هم میزبان او بوده، و همین صبح امروز دیدارهایی رو انجام داده. با نخست وزیر کانادا محمد جواد ظریف دیدار کرده، دیدار با اهمیتی با توجه به مسائلی که بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران مشاهده بودیم با کانادا. این از محمد جواد ظریف. اما در اینجا در مونیخ ده‌ها و البته صدها، شاید بشه گفت، تصمیم گیر و تصمیم ساز ارشد شرکت میکنن در این کنفرانسی که حدود دو ساعت دیگه به صورت رسمی کار خودش آغاز میکنه. اما اونچه که در اتاقهای اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ میگذره، همونطور که گفتم، مثل نمونه آقای ظریف تنها اتفاقی نیست که در این سه روز اینجا میفته، چرا که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه رو ما شاهد خواهیم بود. از شب گذشته مثلا اگر بخوایم به حوزه بالکان اشاره بکنیم، صحبت از توافقاتی میان سربها و کوسوو بوده. این مسائل اینچنینی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که کنفرانسی غیر رسمی هم هست، بسیار مورد توجه قرار میگیره هر سال و خبرساز میتونه باشه.
هانا، یکی از موارد دیگه در رابطه با کنفرانس امنیتی مونیخ تمی هست که حالا، یعنی محوریتی هست که هر سال برای این کنفرانس انتخاب میکنند. امسال به سمت اون چیزی رفتند که شاید بشه بی‌غرب بودگی ترجمهش کرد.
درسته، ترجمه خوب سختی هست و ترجمه خوبی هست، به این دلیل که نیچه معنای اصلی که بشه در نظر گرفت فارسی برای این موضوع اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ افول غرب هست. افول غرب به این معنا که شاید غرب، کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس، کمی به سمت کمتر غربی بودن میرن. کمتر غربی بودن هم به این معنا که این لیبرال دموکراسی ها هستن که تحت شعا قرار میگیرن و دارن صحبت از این میکنن که آیا این کمتر قوی بودن با این هماهنگی هایی که اینجا و شاید تبادل نظری که اینجا دارن در مونیخ انجام میدن شاید بشه که راه حلی براش پیدا کرد. این کمتر قوی بودن هم نتیجه سال گذشته است، وقتی که آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها انگلا مرکل و مایک پنس وقتی که در کنفرانس شرکت کردن رویکرد بسیار متفاوتی به مسائل مختلف داشتن، چه سیاست، چه مسائل آب و هوایی، چه موضوع ایران. از همین رو هم هست که سال گذشته نیویورک تایمز گفته بود به نوعی مرثیه‌ای بوده برای غرب این کنفرانس امنیتی مونیخ و باید دید که امسال چگونه این دور هم جمع شدن میتونه به این سران کشورها کمک کنه. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا حاضر هست در نشست مونیخ شب گذشته، وقتی اومده یکی از موضوعاتی که مطرح کرده که مورد توجهش خواهد بود در مونیخ مواجهه با ایران هست. باید دید که آمریکا در این سه روز اینجا چه کار خواهد کرد در این زمینه.
و هانا هیچ صحبتی در این که در این رابطه که ممکنه دیداری میسر بشه بین آقای ظریف و آقای پومپئو وجود نداره؟
صحبت اصلا شاید که کسی اصلا نمیخواد که درباره این موضوعات با توجه به افزایش تنش تا حدی که ما در هفته‌های گذشته شاهد بودیم حتی بخواد تصورش رو بکنه که همچین اتفاقی بیفته. اما موضوعی که میتونه مورد توجه باشه دیدار محمد جواد ظریف یا حداقل دست دادن اونا با وزرای خارجه کشورهای منطقه، خصوصا عربستان سعودی، است که آقای ظریف پس از وزیر خارجه عربستان سعودی فردا احتمالاً سخنرانیش رو انجام خواهد داد.
بله خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود از مونیخ. هانا سفر کرده به مونیخ برای پوشش خبری کنفرانس امنیتی مونیخ که از امروز کار خودش رو آغاز خواهد کرد. در واقع تا ساعتی دیگر سخنرانی ها آغاز خواهد شد. در روزهای آتی و به ویژه امروز هر گونه خبر و تحولی در رابطه با کنفرانس امنیتی مونیخ باشه در اختیار شما قرار خواهیم داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما غلام رضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل روز گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و صحبت‌هایی کرد در رابطه با حملات سایبری اخیر در ایران و در این رابطه می‌خواهیم با آقای محمود تجلی مهر متخصص مسائل فضای مجازی صحبت بکنیم، اما ظاهراً ارتباطمون رو فعلا با آقای تجلی مهر از دست دادیم. همکارانم هم تلاش خواهند کرد که مجدداً ارتباط برقرار بشه. پیش از اون اجازه بدید نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
متاسفانه تو بعضی از رسانه‌ها اینجور دارن القا میکنن که چون مردم ماشین‌هاشون رو در جاده‌ها ول کردن و رفتن، راهداری و ستاد مدیریت بحران و کلیه نهادهای زیرب نتونستن راه‌ها رو باز کنن و امداد رسانی بکنن. من واقعا برام جالبه، میخوام بدونم که چرا باید اینا ها بمونن و تا زمانی که جاده بسته بشه شروع به اقدام بکنن. خب خیلی جاهای دنیا هستش که برف از این سنگین‌تر میاد و ما دیدیم خیلی راحت به محض اینکه برف شروع میشه همه آماده باش هستن و عملیات امداد و نجات و برف روبی رو از همون ثانیه‌های اول و از همون دقایق اول شروع میکنه.
یه پیغام داشتم واسه آقای سردار سلامی که میفرماین که ما فکر کردیم که یک موشک کروز زدیم. میخوام بگم که شما که اگر یه پشه رو تو آسمون بزنید تمام این رسانه ملیتون از صبح تا شب تو بوق و کرنا میکنن، شما که فکر کردین موشک کروز آمریکایی رو زدین، چی شد دقایقی بعد نیومدین توی تلویزیون و از عملیات غرورآفرینتون مثل اون چیزی که پهپاد مثلا زده بودین پهپاد آمریکایی رو صحبت کنین؟ شما که دقیقه‌ای در اینجور مسائل درنگ نمیکنین، پس از همون لحظه اول میدونستید که هواپیما رو زدید و دارید دروغ میگید.
رژیم دیکتاتوری و نظام حاکم بر ایران همانند مرغ عروسی و عزا هستند. تفاوتی نداره که از چه جناح و حزبی در امریکا و اسرائیل قدرت رو در دست بگیرن. همشون در مورد مبارزه با حکومت تروریست ایران تقریبا متفق و قولن. با انتخابات روز دوم ماه مارس اسرائیل و احتمال نخست وزیر شدن آقای بنی گنز، نه تنها فشار بر حکومت ایران کمتر که نمیشه هیچ، بلکه به طور محسوسی هم افزایش خواهد یافت.
وقتی در کشوری زمام و امور به دست مسئولینی میفته که شناخت واقعی از جهان امروز ندارن، نمیدونن که باید در یک تیم دست جمعی بازی کنن، قواعد بازی رو باید حتی امکان رعایت کنن، بدون شناخت از قضایا در این بازی شرکت میکنن. مثلا جریان قطعنامه ها، پشت هم قطعنامه صادر شد، اظهار شد که اینها کاغذ پاره است، بذارن سر کوزه آب بخورن، قطعنامه دونشون پاره بشه، از این عراجیفی که همه شنیدیم. خب به بازی گرفته بودیم اینا رو، نتیجه اینی شد که الان بزرگترین مشکل مملکت تحریم هاست و صدور و قطعنامه ها که تا پامون کجراست میگذاریم، میگن به موجب قطعنامه شماره فلان. من کار به این ندارم که اینها به حق به ناحق، اینا جز قواعد بازیه. تا وقتی که قدرت لازم و ابزار لازم رو برای تحمیل حتی نظراتمون به دنیا نداریم، باید این قوانین بازی رو رعایت کنن دیگه این دست از کشورها. ما که ابرقدرت دنیا نیستیم که هر کار میخوایم بکنیم هیچکی به ما چی نگه. بنابراین نتیجهش این میشه که اگر افرادی کشور اداره کنن که شناخت ندارن، در عالم هپروت زندگی میکنن، هر چی که فکر میکنن خودشون اون رو میخوان به کرسی بنشونن و فکر میکنن اون درسته، خب بعد اینجوری میشه اوضاع احوال. حالا کی الان پاسخگوه هیچکی؟ کی بود که بود؟ من نبودم.
نظرات شما همراهان رادیو فردا رو میشنیدید. گفتم که غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز گذشته صحبت‌های کرده. میخوایم همراه بشیم با محمود تجلی مهر، کارشناس فضای مجازی، و بپردازیم به این صحبت‌ها. آقای تجلی مهر، اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به مهمترین بخش‌های صحبت‌های آقای جلالی. روز شنبه‌ای که گذشت خبری منتشر شد مبنی بر این که برای یک ساعت اینترنت ایران مختل بوده و آقای جلالی دیشب اعلام کردند که این اختلال از سوی آمریکا انجام شده و آمریکا تا کنون در ماه‌های اخیر دو بار به ایران حمله سایبری انجام داده. تأمل کنید بخش از صحبت‌های آقای جلالی رو بشنویم.
در تقابل بین ما و امریکایی‌ها، خب ما توی یک سال گذشته دو بار اتفاق افتاد. یه دفعه هواپیما بدون سرنشین اونا اومد تو در واقع سرزمین دریایی ما. تو داستان حمله پاسخ موشکی ما به عین الاسد هم مجدد دیدیم که گزینه نظامی درش وجود نداشت. هر دو انتخابی که اتفاق افتاد آقای ترامپ، هم برای گزینه اول هم برای گزینه دوم، رفت به سمت استفاده دو گزینه دیگه. یک حرکت اقتصادی تداوم فشار همه جانبه، یکی اقدام سایبری. تو داستان قبلی اونجا سیستم دفاعی ما کاملا مقاوم بود و پاسخ داد و در واقع حرکت اونها رو کاملا به یه شکلی کنترل کرد و نداشت که اتفاق جدی توش بیفته. این اتفاقی که افتاده یک حرکت عمومیه، یعنی حرکت دیداس، یه اتفاقی که برای اکثر کشورها اتفاق میفته.
آقای تجلی مهر، شنیدید صحبت‌های غلامرضا جلالی رو در رابطه با این اختلال یک ساعته که مدعی هست از سوی آمریکا بوده. نظر شما چه هست این حمله دیداس؟
ببینید، این اخبارم که هفته گذشته پخش شد فقط هم تنها از منابع حکومت ایران بود، یعنی این که تا چه حد درست هست این ادعاها، این رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. و همون هم ضد نقیض زلی سیاد بود، میگفتن از میلیون ها آدرس به میلیون ها آدرس مقصد حمله شده، که این از نظر تکنیکی حرف کاملا بی جاست. در تکنولوژی دیداس معمولا فرض کنید حالا چند هزار یا حتی صد هزار کامپیوتر در آن واحد یک سایتی رو، یک وبسایت رو میخوان که بعد چون این درخواست خیلی زیاد هست در چند ثانیه، اون کامپیوتر سرور خاص که مورد در واقع هدف قرار گرفته چون به همینا نمیتونه پاسخ بده، دسترس خارج میشه برای مدت کوتاهی. و این هیچ اتفاق خاصی هم نیست، نه حمله است، نه در واقع حمله که هست سرویس از دسترس خارج میشه، ولی هیچ خسارتی به زیر ساختار نمیخوره و هیچ مشکل امنیتی خاصی به وجود نمیاره. معمولا هم فایروال ها یا دیوارهای آتش به فارسی میتونن جلوی اینها رو بگیرن. این اتفاقی بوده که اگر واقعا اتفاق افتاده باشه میتونه اتفاق بیفته با حمله دیداس. و این حالا سوال پیش میاد که آمریکا، حالا منظور ایشون احتمالاً دولت آمریکاست، دولت آمریکا چه نفعی داره؟ فرض کنید هزاران هزار سایت رو برای یک ساعت در ایران از دسترس خارج کنه. این چیزهایی است که یه مقدار بیشتر سوال به وجود میاره تا اینکه ما بتونیم اطلاعات.
آقای تجلی مهر، اشاره میکنید به اینکه آمریکا چه چیزی به دست میاره. اون چیزی که آقای جلالی میگه اینه که میخواستن امکان سنجی یک حمله بزرگتر رو بکنن. چه چیزی مد نظرشون هست با این حرف؟ یعنی اگر بخوایم به این فکر کنیم یک حمله بزرگتر سایبری آمریکا علیه ایران بخواد ترتیب بده، به دنبال چه خواهد بود در اون حمله احتمالی؟
همین، ببینید اگر واقعا یک دولت بخواد، خب به هر حال آمریکا، روسیه، چین تا حد حالا یه مقدار محدودی هم ایران توانای جنگ سایبری دارن، اینها اگر بخوان دایر مورد هدف قرار بدن اصلا با این کارها شروع نمیکنن، اصلا با تکنولوژی دیداس استفاده نمیکنن. ببینید اونها برنامه‌اش اول خاص است، بعد هم کسی که حمله سایبری میکنه نمیذاره متوجه بشن از کجاست، معمولا آدرس خودش رو مخفی میکنه و بسیار پیشرفته کار میکنه و اصلا قابل تشخیص نیست. این صحبت‌ها بسیار متناقضه. من هیچ چیز خاصی رو نمیبینم. یعنی آمریکا چه انگیزه میتونه داشته باشه که فرض کنید میلیون ها سایت رو در ایران بخواد حالا مورد حمله قرار بدید؟ ببین امکان دفاعی رو بسنجه. سنجیدن امکانات دفاعی اصلا نیازی به حمله ها نداره. شما فقط بدونید که چه تکنولوژی، چه فایروال های استفاده میکنن، توانایی ها و ظرفیت ها و محدودیت ها رو شما خواهید دونست. اصلا نیازی به این کارها نیست.
آقای تجلی مهر، آقای جلالی در بخش دیگری از صحبت هاش به مجموعه جنگ سایبری اشاره میکنه و اون رو یک امر بسیار رایجی در سالهای اخیر معرفی میکنه و از 6 نوع جنگ سایبری میگه. اجازه بدید این بخش رو هم بشنویم.
ما الان حدودا 6 نوع جنگ سایبری فقط داریم، یعنی به دلیل گسترش حوزه به وجود اومده و این تنوعش هم روز به روز داره بیشتر میشه.
چند تا از این 6 مدل علیه ما به کار گرفته شده؟
چند تاش استفاده شده دیگه. ببین مثلا یکیش ما میگیم عملیات سایبر فیزیکی، یعنی یه بخشش سایبری یه بخشش فیزیکی که تو ترکیب این دوتا با هم میتونه شکل بگیره و علیه کشور استفاده بشه. یعنی مثلا فرض کنید که شما یه بخشی که صرفاً سایبری باشه، یه بخشی که عملیات فیزیکی باشه، میتونه امنیتی، نظامی یا بخش دیگر باشه، اینا رو با هم تلفیق کنه داشته باشه. یا عملیات ترکیبی داریم که انواع و اقسام اینا رو میتونن با هم ترکیب کنن، یعنی حوزه‌های مختلف سایبری، فیزیکی، امنیتی، اقتصادی و حتی شبکه اجتماعی هم توش تلفیق بشه و یک نوع حمله جدیدی رو شکل بده و تعریف کنه.
آقای تجلی مهر از 6 نوع جنگ سایبری صحبت کردند. رئیس سازمان پدافند راستی آزمایی میفرمایید که چقدر صحت داره صحبت‌های ایشون به ویژه در رابطه با حمله سایبری به ایران؟
یه خود عجیبه. اولا که خب به هر حال 6 نوع رو من متوجه نشدم که این تقسیم بندی بر چه اساس صورت گرفته و چیا هستن 6 نوع. بعضی صحبتی بیان کردن که خود این هم تناقض داره. ببینید جنگ سایبری به خاطر اینکه تلفات انسانی نداره یا بسیار پایین، حداقل از سوی حمله کننده تلفات انسانی نداره، خب الان مورد توجه خیلی از کشورها هستش و دارن تواناییشون بالا میبرن. بعد هم جنگ سایبری معمولا اگر بخواد صورت بگیره یا بر علیه تأسیسات نظامی صورت میگیره که اون هم خب طبیعتاً تأسیسات نظامی معمولا نباید اصلا وصل باشن به اینترنت یا به جایی که بشه بهش نفوذ کرد، بنابراین روش‌های دیگری استفاده میکنن، مثل ویروس ساکسنت که مراکز هسته ایران و بخش سانتریفوژ بسیار زیادی رو منفجر کرد و از بین برد، یا حمله که به زیر ساختارها میتونه صورت بگیره. این بحث خیلی خیلی جدی‌تر است، چون زیر ساختارهای غیر نظامی معمولا به اینترنت وصل هستن به دلایل متفاوت، شبکه برق، شبکه آب، فرض کنید شبکه نفتی هستش در ایران، به خصوص ساختارهای صادرات نفت هست، شبکه گاز هست و صدها هستن که میشه در واقع دریچه های صدها رو باز بسته کرد. اینها چیزهایی هستن که قابل دسترسی هستن، معمولا برای حملات سایبری رو اینها
تمرکز میکنن. آقای تجلی مهر خیلی کوتاه لطفا این رو هم بگید که رویترز امروز اعلام کرده بود که هکرهایی که تحت حمایت حکومت ایران هستند در ماه‌های اخیر حملات گسترده‌ای به دانشگاه‌های اروپا، آمریکا و استرالیا کردند. توان سایبری ایران در مجموع چگونه است در عرصه جنگ سایبری؟
خب این جزء جنگ سایبری حساب نمیشه. در مجموع من فکر میکنم توانشون محدوده. خیلی کارهای برای وطن توانشون بالا بردن. برای اونها هم کسانی دارن که تو این زمینا کار میکنن. متاسفانه از همکاران خود فروخته من که وارد پروژه کثیف میشن متاسفانه. ولی محدوده. این اتفاقی که افتاده که رویترز هم سفارش میده به نظر من نمیتونه چندان ربطی به دولت ایران داشته باشه. دولت ایران یه حرکتی رو 2-3 سال پیش انجام داد که اونم هم تحت سر میشه. اینها به دانشگاه آمریکایی یه حمله کردن، سعی کردن نفوذ بکنن به اسناد پروژه‌های نظامی تحقیقات هسته، این چیزها رو به سرقت ببرن. ولی این اتفاقی که در هلند اتفاق افتاده به نظر من از سوی گروه‌های ایرانی هستش که برابر دزدیدن کتاب و فروش کتاب‌ها در ایران به قیمت ارزان و این کارهایی که خب در ایران بسیار هم گسترده هست، دزدیدن نرم افزار در اون چارچوب به نظر من باید ارزش پیدا کنه.
خیلی مشکرم. محمود تجلی مهر کارشناس فضای سایبری بود در رابطه با صحبت‌های رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران. اجازه بدید بی معطلی همراه بشیم با همکارم هومن عسکری و سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، موضوع مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی امروز مسئله انتخابات هست، هشتگ‌های رای بی رای یا تحریم انتخابات و حواشی این انتخابات پیشرو، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شبکه‌های اجتماعی در صدر موضوعات قرار گرفته. با یک توییت شروع می‌کنم که مصطفی تاجزاده فعال اصلاح طلب در توییتر منتشر کرده. او نقل قول کرده از احمد جنتی و نوشته که به نقل از او، دشمنان دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند. بعد آقای تاجزاده پرسیده که دنبال دشمن کجا می‌گردید؟ خودتان با غیر رقابتی کردن انتخابات میلیون‌ها ایرانی را از صندوق رای دل سرد کردید. آیا نمی‌دانستید که با انتخابات آزاد و منصفانه می‌توان مشارکت مردم را حماسی و تحریم شکن کرد؟ اما طاهر، کاربری با نام مستار طاهر میرزا، یک ویدیویی رو منتشر کرده سمیرا که گویا معاون وزیر رفته در یکی از توابع استان یزد، اونجا یه خانه ورزش رو تأسیس کرده. قبل از هر چیز بخشی از صدای این خبر رو بشنویم.
این خانه های ورزش در محلات صدرآباد و اسکانیه افتتاح شد و در اختیار اهالی این محلات قرار گرفت. تجهیزات و لوازم ورزشی این دو خانه ورزشی شامل دو میز پینگ پونگ، دو پایه دارت، شطرنج و فوتبال دستی با اعتبار 70 میلیون ریال خریداری شده.
بله، اعتبار 70 میلیون ریال، 7 میلیون تومان.
7 میلیون تومان.
دو تا میز پینگ پونگ،
فوتبال دستی
و دارت.
مثلا در زیر زمین خونه،
بله، تصاویرش هم هست. حالا تصاویرش هم هست که خود تصاویر گویا هست و طاهر میرزا با انتشار این ویدیو نوشته که آخه تو رو خدا ببینید، افتتاح دولت احمدی نژاد و غنی‌سازی 20% اون و اون رو در دولت پیشین مسخره می کردند، اون وقت در این دولت دو میز پینگ پونگ و اعتبار 7 میلیون تومانی نزدیک انتخابات منتشر میشه. حالا با چه انگیزه ای معلوم نیست.
فقط برای اینکه بگم 7 میلیون چقدر کمه، قیمت پراید میدونی هومن چنده الان؟
40 میلیون تومان. آره. شده.
خب از اینجا میشه فهمید که 7 میلیون چقدر کمه.
آره، مثلا فاجعه است و من فکر میکنم که زیر خط فقر حساب میشه کسی که 7 میلیون در تهران درآمد داشته باشه. بله، اون وقت برای یک پروژه دولتی اینقدر اعتبار.
روبان هم قیچی میکنه.
دقیقاً تصاویرش هست، کسانی که علاقمند هستن میتونن برن ببینن. محرم نوشته که تحریم انتخابات و شعار رای بی رای سیاست به نوشته او شکست خورده مخالفان جمهوریت حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت رو ناامیدتر از داشته میکند. این کاربر از کاربران موسوم به ارزشی است. البته میلاد نوشته که فقط تو ایرانه که هر کسی تو انتخابات شکست میخوره به نوشته او پرروتر میشه. رئیسی که از مردم نشنید شد رئیس قوه قضاییه و حالا قالیباف هم که 3 بار از مردم نشنیده همچنان مدعی برای انتخابات. کاربری با نام مستار پینوکیو نوشته که هر چند ناعادلانه است ولی تاوان اشتباه 41 سال پیش پدرانمون رو ما باید پس بدیم. تنها راهش هم اتحاد فارغ از تمام تفاوت‌ها تمام. و هرمود نوشته که سال 96 خودم رأی ندادم، ولی باعث شدم که 3 نفر دیگه برن رأی بدن، که از همین تریبون میگم اشتباه کردم. امسال تمام تلاشم اینه که حداقل 30 نفر رو از رأی دادن منصرف کنم. او هشتگ زده نه به انتخابات. و در نهایت کاربر دیگری نوشته که مردود دو عالمی به خود 20 نده، امید به چیزی که دگر نیست نده، بین تو و ما تمام شد هرچه که بود، ما رأی نمی دهیم، تو هم لیست نده.
ممنونم هومن عسکری، متشکرم که ما رو در این مجله همراهی کردید.